دقیق 29/9/90 سه شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. کجا بودیم آقا؟ آیا مکلف، آیا مالک معامله را رد کرد؟ ثم بعد از رد آمد و اجازه داد. آیا این اجازه بعد از رد نافذه یا نه؟ شیخ سه تا دلیل اقامه کردن بر عدم نفوذ، ادله شیخ رو مناقشه کردیم. ثم شیخ صحیحه محمد ابن قیس رو ظاهر دانستن در نفوذ اجازه بعد از رد، بعد مناقشه کردن، اونو از شیخ نپذیرفتیم. ردش اصلا ظهورش رو نپذیرفتیم. بعد بفرمایید که خودمون استدلال کردیم به صحیحه محمد ابن اسماعیل بزی. داستان اون ضعیفه ای بود که مست کرده بود، در عالم مستی خودشو به عقد مردی در آورده بود و بفرمایید که بعدم که مستی از سرش ثم افاقت، بعد اینکه افاقه پیدا کرده بود مستی از سرش رفته بود، انکرت، انکار کرده بود و افزعت، جیغ و داد و ناله و دیدی چه غلطی کردم، ولیکن بعد از این انکرت و افزعت بفرمایید که گمان کرد که ضعیفه، گمان کرد که چاره ای نداره دیگه این شوهرشه، و بعد از این که گمان کرد چاره ای ندارد و این شوهرشه، فاقامت معهو، دیگه رفت بهش تحویل داد و باش زندگی کرد. آمد پرسید آقا قصه این بوده است، آیا صحیحه یا نه؟ فرمودن بله، چون بعدن راضی شده اون رضایت فی ما بعد کفایته. خب این روایت را تمسک کردند، فرمودند که این انکار و این افضاء اینا رد فعلی است. بلکه چرا رد فعلی باشه؟ بلکه رد چیه؟ بله، بلکه رد قولی است. بله، انکرت یعنی گفت آقا نمیخوام، عجب، اینا که دیگه بله فعل نی، قولی است. خیلی خوب، بنابراین ولیکن بعد راضی شد و با مردک زندگی کرد و امام گفتن کفایت. پس این رو گرفتن که دلیل میشد بر این که اجازه بعد از رد نافذه. یه دوتا اشکال اینجا وارده، یکیش دیرو گفتیم، دوتا اشکال هر دو مال مرحوم آقای حجت است، آیت الله سید محمد حجت، در بیعی که مرحوم آیت الله آقای شیخ ابو طالب تجلیل تبریزی، بله ما آقای حجت رو ندیده بودیم اما مرحوم آقای تجلیل رو دیده بودیم، ایشون نوشته از تقریر بحث آقای حجت، مرحوم آقای حجت میفرمایند مورد روایت اصلا فضولی نیست، میگه فزوجت نفسها، زوجت نفسها یعنی خودش رو تزویج کرد، ظهور در مباشرت داره، حتی توکیل هم نیست، تا چه برسد به فضولی باشه. بنابراین این اصلا مورد فضولی نیست. جواب فرمودن از این اشکال به این که توکیل در زواج یک امر رایجی بوده است، حتی در عصور متقدمه که مردم سیاق نکاحیه خودشون رو غالبا خودشون جاری نمی کردن، به وکالت جاری می شد. بنابراین لااقل از این است که احتمال از این دارد که تو این مورد هم به وکالت جاری شده باشه، یعنی ضعیفه به کسی گفته منو به عقد این در بیار، توجه می فرمایید؟ لااقل احتمالش هست. وقتی که احتمالش بیاد، امام در جواب تفصیل نگذاشتن بین احتمال وکالت و بین اینکه خودش مباشرت کرده باشد در جریان بفرمایید عقد نکاح. این که امام تفصیل نگذاشتن یعنی حکم در هر دو علی‌السویه هست، بنابراین شامل حال وکالت میشد، شامل حال فضولی هم میشد. چرا؟ به خاطری که لم مطلب این است وقتی ما میگم اجازه بعد از رد آیا نافذ است یا نه، یعنی رد که به عقد خورد آیا رد عقد رو باطل میکند یا رد عقد رو باطل نمیکند. حالا میخواد این عقد خودش خونده باشد، میخواد این عقد وکیلش خونده باشد، میخواد این عقد فضولی خونده باشد، در انشاء عقد فرق نمیکند عقد کی انشاء کرده باشد. منشی عقد خودش باشد، وکیلش باشد، فضولی باشد، منشی عقد هر کی میخواد باشد. حالا یه عقدی بهش رد خورد از طرف مالک، از طرف کسی که اختیار عقد رو به ید او بود، وقتی بهش رد خورد آیا رد عقد رو منهدم میکند به حیث که اجازه بعدی محلی ندارد، عقدی نیست که اجازه بعدی بهش بخوره، یا نه رد عقد رو منهدم نمی کند، همینجور عقد باقیست، پادر هواست، و بنابراین رد منهدم کننده یه عقد نیست، و لذا اگر اجازه بعدن صادر بشه عقد تصحیح میشه. میگن ملاک اینه، و تو ما نهنفی معلوم شد که انکار ضعیفه، جیغ و داد ضعیفه این عقد رو باطل نکرده است، و بعد که رضایت میدهد و اقامت معهو میرد پیش مرده، این رضایتش هست، این رضایت اجازه عملی اون عقدی است که خونده است، بنابراین اجازه بعد از رد نافذ شد. اینجا که نافذ بشد تو فضولی هم نافذ میشه. این اشکال را دیرو گفته بودیم، جوابش هم بدیم، یعنی رد منهدم نمی کند عقد را. این جواب ماست به اشکال مرحوم آقای حجت، یعنی جواب مال مرحوم امامه در بیعشون به اشکال آقای حجت. ولو قیل، باز یه اشکال دیگه از آقای حجت، اینم اشکال آقای حجت، میفهمون خیلی خوب. حالا از اینم که صرف نظر کنیم، اشکال دومی که تو این روایت هست اینه که رضایت به تزویج معلق شده است بر یه شرطی، چون اگر روایت دیرو خوندم برادون اینجور بود که ضعیفه داشت فزنت انهو یلزی یا ان یلزمها، ضعیفه گمان کرد که واجبه، یعنی دیگه این شوهرشه، باید برد بهش تحویل بده، فزنت با گمان این که این شوهرشه و عقد نافذه رفت و تحویل داد. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین بعد که تحویل دادن، بله امام گفتن خب دیگه راضی شده، پس این رضایت به تزویج تعلیق داشت، یعنی اگر ضعیف مسئله دون بود یا میپرسید از فقیهی، او بهش میگفت عقد نکاح تو در حال مستی باطل بوده است، اون نمیرفت دیگه تحویل بده، او یک گمانی در ذهنش بود که فظنت انه یلزمها، گمان کرد این عقد نکاح بر او لازمه، نمیتونه تخطی بکنه، این شوهرشه دیگه. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین رضایت زن به تزویج رضایت مطلق نبود، رضایت معلق بود. معلق بر چه بود؟ راضی شد چون دید چاره ای نیست، این شوهرش، این گمان کرد که این شوهرشه، پس رضایت معلق بود بر لزوم، چون اگه میدونست لازم نیست که در اثر اون انکرت و افزعت که راش نمیداد مردی که را یه اردنگی هم میزد به مرده، این بیچاره گمان کرد که این شوهرشه، هیچ راهی ندارد، باید تمکین کنه. چون این گمان را کرد تمکین کرد، پس رضایت معلق شد به لزوم. پس رضایت رضایت مشروط شد، رضایت رضایت تعلیقی شد. توجه می‌فرمایید؟ حالا که رضایت رضایت مشروط و رضایت تعلیقی شد، این رضایت مشروط و رضایت تعلیقی اثری ندارد، چون اگه میدونست میگفت نه راضی نیستم. یه مثال برای شما بزنم، به همینم امام تمسک کرد. صحیحه ابی ولاد یادتونه خوندیم تو بله فی ما سبق، تو بحث زمان بود. صحیحه ابی ولاد، اون که کرایه کرده بود خره را، بله، و این کرایه را که کرده بود که برد تا قصر مثلا بنی حبیره اگر یادم باشد، خره رو کرایه کرده بود برد اونجا یه قرضی از کسی داشت مالش رو پس بگیرن. بعد خره سوار شد رفت اونجا، بهش گفتن رفته سیارو بغداد، رفت بغداد از اونجا گفتن رفته از کجا. خلاصه این خره کرایه کرده بود 200 برد و بیاد، رفت 15 رو بعدونه اون، چون اون کسی که دنبالش رفته بود پولشو پس بگیره، رفته بود اونجا و اونجا و خلاصه دو سه تا شهر رفت، بعد 15 رو برگشت اومد خری مردمو پس داد. اون بابا بازار بله بفرمایید که خر کرایه دهندگان تعاونیه، خر کرایه دهندگان بله خر رو بعد 15 رو آورد. گفت بعد 15 رو خر رو آورده، خب کرایشو بده. این دست کرد همینجور یه چیزی داد، گفت با هم مصالحه میکنیم. تجربه هم اون گفت آخه کرایه خر 15 رو اینقدر نی، بیش از این باید تو به من بده، تو 2 ساعت از من کرایه کردی رفته و گرد، رفته بعد 15 رو اومده. خب بعد 15 رو که اومده اقلا باید کرایه خری ما رو بده به ما. تجربه هم اون همینجور یه چیزی بهش داد و گفت راضی باش از من و بله. آیا زمانی اصلا دارد کرایه‌ای دارد یا نه؟ رفتن پیش ابو حنیفه، رفتن که یادون باشد پیش ابو حنیفه تو روایتش داشت، و ابو حنیفه گفت نه اصلا تو زمانی نداری. اون بابا صاحب خر تعجب کرد که بهش گفت اصلا یعنی طرف مدیون نیست کرایه به تو بده، برای این که اگر خری تو تلف میشد در این مدت این بابا زامن بود. حالا که این بابا زامن بود، چون زمان بر عهدشه، کرایه خر دیگه به عهدش نمیاد. حالا هم که خرد سالم آورده تحویلت داده، خره رو که سالم گرفتی دینی به تو نداره، برو. میگه این بابا وقتی حرف ابو حنیفه رو شنید اصلا تعجب کرد که آخه چی بابا 15 رو خری ما رو برده کرایه هم به اون نده. بعد میگه من خودم یه چیزی بهش دادم، گفتم حالا اینو بگیر، طرف همونی که من بهش دادم راضی شد، گفت خدا باباده بیاموزه. در ابو حنیفه که گفت هیچی نده، حالا اقلا تو اینو دادی. بعد اومد مسئله چه از امام صادق علیه السلام پرسید، تو کافی بود دیگه. صحیحه ابی ولاد، امام صادق فرمودن لمثل هازا منعت السما، گر یادتون باشه انها مثل این فتاوی و مثل این قضاوت هاست که آسمان رو چه می کند که بارندگی نشد و خدا رحمتش را نفرستد. و امام فرمودن که بله تو ضامن حیوان اگر تلف می شد، اگر خسارتی به حیوان وارد می شد، تو ضامنش بودی، اما حالا 15 رو خره رو برده، کرایه خر رو در 15 روز اجرت المسماش را، اجرت المثلش را، مسما که نداشته، اجرت المثلش را باید پرداخت کنی. و گفت آقا حالا من یه چیزی به این بابا دادم و اینم راضی شد، که خدا بابا دادم بیامرزه، باز اقلا تو یه چیزی دادی این بابا، این مرد که اصلا میگه که هیچی نمیخواد بده. و این راضی شد، فرمودن نه این رضایتی فایده ای چی؟ این رضایت به این نه فایده ندارد. تو اگر بخواهی که رضایت بگیری میری بهش میگوی. امام صادق فرمودن 15 رو من به تو کرایه بده کار، 15 رو کرایت میشه اینقدر، حالا من اینقدر به تو دادم، منو الباقیشو حلالم کن. اگه الباقی رو گفت برو به سلامت حلالت کردم برو، اگه گفت نه پس باید بده تتم حقمو و جنفمو باید بهش پرداخت کنی. این صحیحه ابی ولاد بود بل اجمال به حسب اون چی که تو ذهنم بود. خب شما ببینید رو این صحیحه ابی ولاد اگر شما بفرمایید که بله، اگر شما چه این صحیحه ابی ولاد اگر شما به کسی مدیون باشید و مدیون که هستید ازش حلالیت بطلبید در حالی که او حق خودشو نمیدونه و شما بهش نمیگون حقت چقدر است، برادر بزرگتر بوده، پدر فوت شده، ارث بقیه ورثه را خورده، حالا میخواد برید مکه، حالا دمی مردن برادر بزرگتره، سرطان گرفته داره صداشون میزند خوار و برادر را، راستی آقامونم مرد، یه چیزایی هم بود دیگه، حالا چی بود و اینا و اینا نمیدونی، حالا شما این مثلا این پولو بسون منو حلالم کن. چرا خواهرم داره گریه میکنه، چی میدوند که قصه چیه؟ میگه داداشی حلالت کرده برو، براش تعیین نمیکنه که مثلا 50 میلیون خواهر سهم شما میشن، الان این 50 میلیون منو حلالم کن. یا این مقابل این 50 میلیون این 1 میلیون رو بگیر و منو حلالم کن. این رو نمیگد، همینجور میگد حالا اینو بستونین شما و منو حلالم کنین. اون بیچاره هم میگه باشه، یا حالا یه مو از خرس کندن هنره، حالا همین یه تومنو میستونیم و میگه حلال. این حلیت فایده نداره تجربه مدید. اگر شما دیندون رو به کسی میدونید باید بهش بگون آقا ما اینقدر به شما بده کارم. خیلی خوب، حالا چقدرشو میخوایی منو حلال کنی، چقدرشو میخوایی نگیری؟ خودش بخواد نگیرد خودش بخواد، اما دین رو مخفی میکنید و همینجور این فایده. و لذا ما صادقش گفتن نه برو بگو اینقدر بده کار. امام فرمودن 15 رو کرایه بده کار. وقت رفت فتوای امامو گفت، خب امام صادق گفتم 15 رو کرایه بده کاری، منم اومدم بهت بدم، هرچی بگوی تا بهت بدم 15 روز من باید بچو مدیونم باید بدم، اینقدرشو دادم کم میکنیم الباقیشو بهت بدم. گفت بهش برو، تو روایت داره صاحب خره بهش گفت برو بقیهشم ازت نمیخوام، اما اگه امام اینه، اگه فتواست اینه، این حجت خداست که درست فتوا داده اون ابو حنیفه را. و خب چه میخوام بگم آقا؟ نگرفت که، نه نگرفت. اگه تو قصه مالی بود نظرش تتمه پولو میگرفت، تتمه پولو اصلا نگرفت، گفت برو من نمیخوام، بهت بخشیدم این تتمه را. اما ای درست دارد میگه، نه اون فتوای قبلی و الا بخشی. خب چه میخوام بگم آقا؟ ببینید رضایت مشروط و تعلیقی اثر ندارد. این آقای بفرمایید حجت میخواد بگه تو این داستان صحیحه ابی ولاد، این مرده بعد فتوای ابو حنیفه و این همینجور یه چیزی بهش داد راضی شد، اما رضایتش مشروط بود، تعلیقی بود، معلقه به چی بود؟ معلقه به این بود که اصلا من حقی ندارم، چیزی به من تعلق نمیگیرد. چون ابو حنیفه گفت هیچی نمیخواد بهش بده، برای چی میخواد چیز بهش بده؟ تو ضامنی خر بودی اگه خر تلف میشد یا دوچاره مشکل میشد، و کسی که ضامن است دیگه چیزی بر عهدش نیست، خرم که سالم تحویلش داد. تجربه وقتی ابو حنیفه اینو گفت این تصور کرد که همین حکم درسته و بنابراین من هیچ مطالبه ای از این نمیتونم داشته باشم. حالا خودش دلش خواسته یه انعامی به ما میدن، راضی شد. اما این رضایت مشروطه به این بود که خودش را ذی‌حق نمیدانست، معلق بود به این که خودش را ذی‌حق نمیدونست و لذا امام گفتن این باطله، باید بری بهش بگوی من اینقدر بد بده کارم، حالا میخوای نسونی نسون، میخوای هم بسونی بد بدم. رجوع فرمود بنابراین رضایت معلق، رضایت مشروط این اثری ندارد. ما نحن فی هم همین جوره، ضعیف راضی شده اما رضایتش این است که گمان میکنه این شوهرشه، این باید برد بهش تحویل بده، این نمیتونه با مرد دیگری باشه. دقت میفرمایید؟ و بنابراین وقتی میبیند این دیگه آشی خالشه، پاش نوشته شده، میگه خب دیگه چاره این نیست، باید باید زندگی کنیم. در جمعه هم این میشه رضایت مشروط. وقتی رضایت مشروط شد، رضایت مشروط، رضایت تعلیقی میفرمان اثری ندارد، بنابراین اخذ به روایت نمیشد بشه. بله دیگه اخذش نمیکنه. مرحوم امام اینم جواب میدن، ایشون میفرمایند که بله ضعیفه فکر کرد که این شوهرش است و باید باش زندگی کند، اما این زن ضعیفه جهت تعلیلی بود، یعنی این زن و گمان موجب شد ضعیفه رضایت بدهد. ترجمه فرمایید، این زن و گمان موجب شد ضعیفه رضایت بده، یعنی جهت تعلیلی بود نه جهت تقییدی. مرحوم آقای حجت می‌فرمان رضایت مشروط بود، معلق بود به این که گمان می‌کرد این شوهرشه، به این زنش. مرحوم امام میگن نه، این جهت تعلیقی نیست، جهت تقییدی نیست، جهت تعلیلی است. جهت تعلیلی یعنی چه آقا؟ جهت تعلیلی یعنی این که این گمان علت پیدایش رضایت است، نه اینکه رضایت مشروط به این گمان است. رضایت معلق به این گمان نیست که به حیث که اگر این گمان نباشد رضایت مفقود است. ما دامی که این گمان باشد رضایت وجود دارد، این میشه رضایت تعلیقی، این میشه رضایت مشروط. در جمله این میشه جهت تقییدی. هر وقت این گمان ضعیف برد رضایتش هم میرد، این جهت تقییدی است. و چون ما میدونیم این گمان باطله، پس بنابراین رضایتش هم باطل. این حرف آقای حجت. مرحوم امام میگه نه آقا، رضایت شما جهت تقییدی نگیرید که هرگاه نباشد اون قیدش رضایتم چه باشد؟ رضایتم منتفی باشد. رضایت را جهت این زن را، این زن را جهت تعلیلی بگیرید. این گمان موجب شد ضعیفه چه باشد؟ راضی بشد. دقت میکنید؟ مثال، بله، فرض کنید یه سیدی رفت به زنی گفت زن خانم شما باید خمسش دونو بدین. زن شوهر نداره اینا، میخواد میگه شما خمس خودتونو تا حالا دادین؟ خمس تشکیلاتتونو؟ میگه تشکیلاتم بهش خمس. میگه بله خمس بشه. و باید شما خمستونو بده، به منم باید بده. و خلاصه با این پولوتیک ضعیف ساده یا بیچاره را بله نکاهش میکنه. توجه میفرمایید؟ خب الان این به این حیث ظرفه رو راضیش کرد به نکاح. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین این شد جهت تعلیلی رضایت. زن الان به نکاح راضی شد، گفت باشه خب عقدو بخون، عقدو خون، زنم شوهر نداشت و چه به. خب این ولو از این پلوتیک استفاده کرد، اما این در واقع به این وسیله رضایت زن رو برای نکاح گرفت. جهت تعلیلی بود، دقت می‌فرمایید؟ یعنی زنه فردا دو ماه دیگه، یک سال دیگه، پنج سال دیگه وقتی فهمید که مسئله رو پرسید، گفت آقا تشکیلاتم بهش خمس میگیره، گفتن نه همچی چیزی نیست، اموال است که متعلق خمس میشن. گفت عجب، پس این سید به ما یه حرفی زد و بله یه دفعه مثلا بعد. خب بعد میگه، خب بعد میگه چی؟ میگه خیلی الان اگر الان سید بیاد بهش بگه، چون مسئله رو میدوند، میگه برو دنبالی کاره. اما اون موقع این شد جهت تعلیلی برای این که ضعیفه راضی بشن، راضی شد به نکاح. دقیقاً چون فهمون وقتی راضی شد به نکاح، سید گناه نکرده و البته از این که دروغ گفته است و از این جهاتش، اون مثل بقیه دروغ هاست که مردا به زنا میگن که برات چی کار میکنم، چی کار میکنم، چی کار میکنم، اینا همچی که خرشون اسپول میذاره، یکی اون کار آرام نمیکنه. نکاحشون صحیحه، توجه میکنید؟ نکاح تبدیل به زنا نمیشن، لکه اون وعده هایی که داده، اونایی که گفته اگر دروغ باشد دروغش گناه دارد، لکه نکاحش صحیحه. مرحوم امام میفرماد ما نحن فی هم همین جوره، این که فزنت که انه یلزمها، ضعیف گمان کرد که لازم است با این مرد زندگی کند، این جهت تعلیلی است. یعنی این گمان علت شد برای پیدایش رضایت، و رضایت دیگه وجود دارد، ولو این گمانم از بین برد، رضایت به نکاح وجود داره. جهت تعلیلی است، نه جهت تقییدی که شما آقای حجت فرمودید، ترجمه. و بعد از این رضایت حاصل شد و همین رضایت کافی است. بعد یه نکته دقیق رو میگن، این نکته صحیحه، اینو ما هم شاید سابق گفته باشه، میفرمان رضایت در باب معاملات به معنای طیب نفس نیست. رضایت در باب معاملات این نیست که کسی فکر کند شیش گوشه دلش باید چی؟ راضی باشه. رضایت در باب معاملات طیب نفسه، به معنی شیش گوشه دلم راضی، هیچ چرکی نیست، همچی چیزی تو معاملات نیست. و چرا؟ رضایت در باب معاملات همین انتصاب معامله بشه، اگر معامله بهش منتصب شد کفایته، ولو این که تعدلش هم راضی نباشد. آقا این خونه، خونه پدریشه، خونه پدریش 30 سال خاطره دارد، خاطرات پدر، خاطرات مادر، خاطرات عزیزش، الان خونه پدری دارد میفروشد، شیش گوشه دلش رازیست؟ نه، میگه هی چه روزگاری، چه خاطر، اما میفروشد، بی را امضا میکنه. خب بی درسته، ولو تعدلش راضی نیست. دقیقا میفهمون تو معاملات شما طیب نفسه به معنا شیش گوشه یه دل راضی باشد نمیخوان، شما همین که معامله به شما منتسب بشه کافیست. شاهدش هم مثال میزنن که فی ما سبقا گفته بودیم، میفهمون عقد مضطره، شما در عقد مضطر عقد رو میگن صحیحه. خونشو میفروشه، زنش مریضه، سرطان داره، الان 20 میلیون هم زیر قیمت دارد میده، بلکه پول نقد میخواد، عقد مضطر صحیحه، توجه میفرمان اشکالی نداره. خب مضطر با مکره خیلی هم تو این ضعیفه که تو روایت صحیحه. نه ببینید، طیب نفس یعنی الان مکره، اگه این اکراه نبود انجام نمیداد، اما اینی که ما داریم میگم تیب نفس شیش گوشه دلش راضی نیست، این میگه آقا من خودم دارم خونه رو میفروشم، آقا ای کاش میشد نگرشته، چه خاطرات، تا دلم راضی نیست بفروشم، هنوز چشم دنبال این خونه است، اما دیگه چاره نیست دیگه، باید بفروشیم و بریم تا جا. این تیب نفس، تیب نفس یعنی این که میگه آقا شیش گوشه دلم راضی، خوش و حلال همشه، نه این چیزا رو نمیگه، این تیبه نفس. اینا میگن معتبر نیست و این فرمایش حرف صحیحی است که میزنن. خب پس به این کیفیت دو تا اشکال آقای حجت رو جواب میدن. ما چی بگم در باب این صحیحه؟ صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی زنهی که مست کرده، جواب اگه یادون باشه این به صحیحه رو سابقا بحث کردی، دیروزم خدمت شما گفتم یا این صحیحه باید به کلی طرحش کرد به خاطری که خلاف قاعده شرعی و قاعده در نزد عقلاست، اگر طرحش کنیم که هیچ نمیشد دیگه تمسک بهش تو این مورد بکنیم، این یکی. یا این است که کما این که برخی از اصحاب به این صحیحه فتوا دادن و اخذش کردن، میگم خلاف قاعده است چون روایت صحیحه دلالتش تمامه اخذش میکنیم، توجه فرمودی؟ خب اگر دلالتش تمامه شما اخذش کردید، خیلی خوب، حالا که شما آمدید رو اخذ کردید چون خلاف قاعده است باید به همین مورد نص اکتفا کنید، به قدر متیقن باید اکتفا کنید که مورد نصه، مورد نص زن چیه؟ سکراست که زوجت نفسها، حتی باب توکیل رو نمیگیره چون قراره قدر متیقن گیری کنیم دیگه، الان شک میکنیم، ببینید الان اینا که دارم میگم جواب مرحوم امام است، نقدیست بر جوابای ایشون بر دو تا اشکال آقای حجت. الان چون خلاف قاعده است هر چی که شما میتوانید باید این صحیحه رو تنگ تر کنید، هر احتمالی که راه داره باید از اون احتمال قدر متیقن بگیریم. الان ما شک میکنیم اگر در حال مستی کسی این زن رو فضولتن به عقد در آورده، یا اگر این زن توکیل کرده غیر را، یا خودش مباشرت در عقد کرده، قدر متیقنش اینه که خودش مباشرت در عقد کرده، او قدر متیقن عقد میشه چون خلاف قاعده است. توجه کردیم؟ پس اشکال آقای حجت اشکال اولش جاری شد، در باب فضولی نمیتونی اینو جاری کنی چون میگه فزوجت نفسها، اقلن ولو شما مرحوم امام گفتن احتمال میرد که توکیل باشه، بله احتمال میره درسته، لکن این احتمال رو چون باید قدر متیقن ازش بگیری میگذاریمش کنار، بگم فزوجت نفسها یعنی خودش تزویج کرده، توجه کردی؟ این یه نکته. بنابراین اصلا روایت امکان تعدی به بیع فضولی درش وجود ندارد چون خلاف قاعده است، باید قدر متیقن بگیری، قدر متیقن گیری که میکنی حتی نمیشد از باب نکاح به بقیه ی عقود تسری داد، یعنی شما اگه ضعیفه در حال مستی خونش رو فروخته و بعد راضی شد به این بیع، نمیتونید تعدی کنید، فقط اگر بخن روایت رو اخذ کنید به موردش نکاح میتونید اخذ کنید، دقیق میفهمون؟ یعنی حتی اگر زن مست تو نمیتونی بگوی خب نکاحش که جایزه، پس بیعش هم اگه در مستی بیع انجام داد بیعش هم صحیحه. بنابراین یه روایتی که شما باید به قدر متیقنش اخذ بکنی، چه جوری شما از این روایت میخوایید تعدی کنی به باب فضولی، اونم در جمیع عقود و ایقاعات، امکان ندارد تعدی به غیر مورد، پس این روایت هم نمیشد قبول کرد. بله چون ما با مرحوم امام، با مرحوم آیت الله خویی، با مرحوم سید یزدی همراه میشیم، میگم اجازه بعد از رد کفایت است، نه به خاطر صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی، نه به خاطر صحیحه ابی ولاد که براتون گفتم، نه به خاطر صحیحه قبلی که خوندیم صحیحه محمد ابن قیس که شیخ فرمود ظاهره، به خاطر اینکه ما دلیلی بر این نداریم که اجازه بعد از رد نافذ نباشد. وقتی دلیل ادله ای نیست بر اینکه اجازه بعد از رد نافذ نباشد، فقط یه شهرته. خب شهرت که دلیل نشد، چون دلیل نداریم ما رفعیت میکنیم و میگم اجازه بعد از رد نافذه. خصوص آقا بله این مطلب صحیحه، خصوص اگر ما به اصل عملی هم مراجعه بکنیم. اصل عملی در مقام چی چیه؟ اصل عملی اینه که فضولی عقد خونده، مالک اومد این عقد رد کرد، شک میکنیم آیا مالک که عقد را رد کرد عقد باطل شد یا نه، استصحاب بقای عقد رو میکنیم. این تیکشو با استصحاب درست کردیم، استصحاب بقای عقد رو میکنیم، فردام که مالک میاد چیکار میکنه؟ اجازه میده. اجازه مالک که وجدانی است. پس این موضوع درست شد به ذم وجدان الان اصل. اصلمون چی چیه؟ اصلمون استصحاب. بعد رد شک میکنیم، حالا که رد کرد عقد باطل شد، استصحاب میگه نه عقد بازن سری جاشه. اجازه رم که خودمون دیدیم مالک اومد اجازه داد، به ذم اصل علل وجدان حکم به صحت بی میشن. و صلی الله علی محمد و آله. یا قول کلام تنبیه چهارم ان شاء الله. در هوا نه رد و نه رد که صادر شده از مال، عقد بعد از رد همین جور سر جاشه، پا در هوا است. عقد دلیلی بر بطلانش نداره. نه استصحاب عقد شما چه دلیل داری عقد باطل میشه؟ این حرف ماست. میگم این که رد میتواند عقد رو از بین ببره، چه دلیلی برش داری؟ بیار دل سه شخص تا دلیل آورد مناقشه کردیم. و وقتی ادله رو مناقشه کردیم، پس دلیلی نیست بر این که رد مبطل عقده. عقد همینجور پا در هواست، وقتی پا در هواست بعد میاد اجازه میده صحیح بشه. اشکالی نداره جایی که احتمالش بره بله، اما تو ما نهنوی شما چون روایت بگون خلاف قاعده است، تو این مورد جاری نمیشه، موارد دیگه بله جاری میشه، اما این مورد روایت دو خلاف قاعده است باید قدر متیقن بگیره. اگر روایت دو مطابق قاعده است فرمایش ایشون تمام میشه، چون خلاف قاعده است که الان ایشون غفلت کردن از اینکه روایت خلاف قاعده است. روایت وقتی خلاف قاعده باشد شما نمیتونید دیگه بله تعدی به غیرش بکنید، هر چه که ممکنه باید قدر متیقن بگیره. نه اگر بگه علیه باید بگه شرط دیگه، خودش قبول کرده بر عهده من. المؤمنون عند شروط صغیر، یعنی کسی که تکلیف نیست و به رشد نرسید. ممکنه 30 سالش باشه اما وقتی رشد نداره اونایی که عقل افتاده نخواهش بشه.